الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام مبارك ماه رجب رو و عيد در پیش رو عيد مبعث رو خدمت همه از عزیزان تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم از همه عزیزانی که دستن در کار این همایش بودن، جناب دکتر سوری و همکارانشون، و به خصوص گرامی میداریم یاد و خاطره همکار عزیزمون جناب دکتر علیپور که حقا و انصافا نه در خصوص این پروژه و این کلام پروژه، بلکه در پژوهشگاه عنصر بسیار فعال و موثری بودند و متاسفانه این کرونا لطمات زیادی به ما زد، مخصوصا به قشر نخبگان کشور که ما در اسفند گذشته تا اسفند امسال عزیزان بسیار گرانقدری رو از دست دادیم، من جمله ایشون. انشاءالله خداوند متعال درجاتشون رو عالی کنه انشاءالله و این بلا رو از بشریت انشاءالله برطرف کنه. از سبت بنده مروری میکردم بر عناوین این موضوعات این همایش که هفته گذشته جناب دکتر سوری جلسه با من داشتن و تقاضا کردن که بنده مزاحمت بکنم. وقتی موضوعات رو نگاه کردم و مقالات و پنل هایی که امروز برقرار میشه رو ملاحظه کردم، دیدم عمده تمرکز بر خود موضوع جاودانگی نفس و بحث در ادلهش، بحث در تقریرهای مختلفش، بحث در معقولیتش، بحث در موجه سازی اون و ارائه نگرش‌های مختلفی که متفکرین در جهان مسیحیت و جهان اسلام نسبت به امر جاودانگی نفس دارن. البته مقالات خیلی محدودی هم نسبت سنجی کرده بود بین جاودانگی نفس با امر بیرون از جاودانگی نفس، مثلا بحث سعادت اخلاقی، جاودانگی نفس و سعادت اخلاقی یا معنای زندگی و امثال ذلک. بنده دیدم یک بحثی شاید جاش خالی بود توی این همایش، از این زاویه دیدم کسی نگاه نکرده و سعی کردم خب یه بحثی انتخاب کنم برای این 30-40 دقیقه‌ای که مزاحم شما و مخاطبین محترم هستم، یه بحثی باشه که جزء محورها کسی بهش نپرداخته و اون بحث جاودانگی نفس و عرصه زندگیه. خب اینو باید بدونیم که عرصه زندگی غیر از زندگی بشره، چون وقتی بگیم جاودانگی نفس و زندگی بشر مستقیما همچین چیزی تداعی میشه که نقش به اصطلاح باور به جاودانگی نفس در معنا بخشی به زندگی، در روحیات و اخلاقیات و دنیای درونی فرد. منظور من این نیست. منظور من از عرصه زندگی نظم اجتماعی حاکم بر بشره، یعنی چگونگی تنظیم روابط اجتماعی، چگونگی تنظیم مناسبات اقتصادی، مناسبات سیاسی، نظام تقنینی، نظام حقوقی و مناسبات فرهنگی. آیا جاودان باور به جاودانگی نفس میتونه نقش آفرین باشه یا چگونه نقش آفرینی میتواند داشته باشد در عرصه زندگی؟ خب ببینید، در دوران مدل یه اتفاقی افتاده و اون اتفاق اینه که عرصه زندگی یعنی تنظیم نحوه مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی در ساحت‌های مختلف وجه و سبقه دانشی هم پیدا کرده. در بستر تاریخ مسلماً عادات، آداب، رسوم، دین از اموری بودند که نقش‌آفرین می‌شدند در مسئله نحوه تنظیم مناسبات اجتماعی. اما اتفاقی که در دوران مدرن افتاده و ما شاهد رشد علوم انسانی و علوم اجتماعی به ویژه علوم اجتماعی هستیم در شاخه‌های مختلفش، این علوم اجتماعی جنبه به اصطلاح نقش‌آفرینی در تنظیمگری حیات اجتماعی رو پیدا کردن، یا به اصطلاح پالیسی ساینسز هستن، یعنی علومی هستن که از دلش پالیسی و سیاست‌گذاری و طراحی و مهندسی روابط اجتماعی هم در میاد. خب حالا پرسش اینه که حالا که نظم اجتماعی و شکل‌دهی مناسبات اجتماعی طراحی و سیاست گذاری می شود و دانش ها در هم دانش ها هم دانش های اجتماعی هم سیستم و ولیوز یا نظامات ارزشی هم رویکردهای فلسفی، رویکردهای انسانشناختی، رویکردهای جامعه شناختی، رویکردهای ایدئولوژیک به نحوی در تنظیمگری حیات اجتماعی نقش آفرین می شوند، آیا باور به جاودانگی نفس می تواند در عرصه تنظیمگری حیات اجتماعی، در عرصه زندگی نقش آفرین باشه و چه تأثیر می تونه داشته باشه؟ به تعبیر دیگه اعتقاد به این گزاره نفس جاودانه است، اعتقاد به این گزاره و باور به این گزاره چه پژواکی و چه بازتابی در عرصه زندگی خواهد داشت؟ مسلماً این باور و این گزاره اعتقاد بهش در دنیای ذهنی ما، در جنبه های درونی ما، در جنبه های رفتاری فردی ما قطعا تأثیر گذاره. یعنی انسان باورمند به جاودانگی نفس و حیات پس از مرگ در زیست فردی خودش و در دنیای درون خودش مسلماً این تأثیر گذاره تا کسی که همچین باوری نداشته باشه. اما بحث من در عرصه زندگیه، آیا این در سامان حیات جمعی و شکل دهی به نظم اجتماعی آیا تاثیرگذار هست یا نه؟ البته اینو من عرض بکنم که محل بحث ما در آن دسته از کلان رویکردهایی است که برسه زندگی که مبناگرایانه و معرفتگرایانه به تنظیم مناسبات اجتماعی میپردازند. ببینید ما با دو رویکرد کلان مواجه هستیم، یعنی امروزه، به ویژه امروزه، یعنی هرچی به حال نزدیک میشیم این دوتا رویکرد پررنگتر میشن. یه رویکرد کاملا پراگماتیستی و عملگرایانه به کلان روابط اجتماعی است. رویکرد دوم رویکرد مبناگرایانه و معرفت گرایانه به مقولات اجتماعی و کلان روابط اجتماعی. در رویکرد مبناگرایانه و معرفت گرایانه آنچه که حقیقت پنداشته می شود، آنچه که درست پنداشته می شود، آنچه که ارزش تلقی می شود، آنچه که به باور در می آید مبنا قرار می گیرد برای کنش های جمعی و تنظیم حیات اجتماعی. مثلا اون دسته از نظام های حقوقی که در واقع به حقوق طبیعی معتقدند یا اخلاق و عدالت رو از منابع حقوق می دونند، خب چه روی کردی هستن؟ روی کردی هستن که تو این چارچوب مبناگرایانه قرار میگیرن. چون اخلاقیات درست است، چون عدالت حق است، پس قانونی قانون است، یعنی لگالیتی قانون، قانونیت قانون و ولیدیتی قانون یعنی اعتبار قانون گره میخوره به اخلاق و عدالت. اگر اگر قانونی اخلاقی نباشد، قانونی عادلانه نباشد، اصلا قانونیت نداره، اعتبار نداره، یعنی لگالیتی نداره، اصلا قانونیت نداره، اعتبار نداره. اما در مقابل ما با پوزیتیویسم حقوقی مواجهیم. البته دوستان میدونن پوزیتیویسم حقوقی دو خودش دو جوره، سافت پوزیتیویسم، هارد پوزیتیویسم، پوزیتیویسم نرم، پوزیتیویسم سخت. من منظورم پوزیتیویسم سخته. پوزیتیویسم سخت اصلا اخلاق رو و عدالت رو و امثال زاریک رو گره نمیزنه به قانونیت و گره نمیزنه به اعتبار قانون. میگه ممکنه قانون بد باشه، یعنی قانونی که بچه اخلاقی نداره قانون بده، قانونی که عادلانه نیست قانون بده، ولی قانونه، مادام که قانونه باید اجرا بشه. مگر اون مرجع مسبب قانون قانون رو چیکار کنه؟ این میشه پوزیتیویسم هارد. ما تو حوزه های مختلف امروزه با رویکردهای مواجه هستیم که اینها مبناگرا نیستند، معرفتگرا نیستند، بلکه به قول خودشون رئالیستن، واقعگرا هستند یا عملگرا هستند، پراگماتیست هستند. حالا من این مثال از حقوق زدم، تو حوزه روابط بین الملل هم همین جوریه. مثلا در حوزه روابط بین الملل ما رویکردهای داریم که فقط و فقط خودشون رو واقعگرا میدونن و میگن فقط و فقط پاور، قدرت، اینترست، نفع، نفع و بست قدرت باید مبنای روابط بین الملل باشه. حتی ارزشگرایی در حد ارزش‌های لیبرالی هم قبول نمی‌کنن. و حتی مثلا اونایی که در روابط بین الملل معتقد به اهتمام دست کم به ارزش‌های لیبرالی هستن، دموکراسی و نمی‌دونم اون آزادی‌های فردی و اون چیزایی که بالاخره مبنای لیبرال دموکراسی هست، حتی اونم بر نمی‌تابن. میگم فقط و فقط نفع و قدرت، این اساس روابط بین الملله. و خب ممکنه تو بالانس قدرت اقتضا بکنه که یک حکومتی به اصطلاح یک تعدیاتی رو نکنه، اون از اون بابته، نه از بابت ارزشمندی ارزش‌ها یا از ارزشمندی اخلاق یا اینجور مبانی ارزشی و مبانی معرفتی. این بحث ما که آیا یک مبنای انسان شناختی به نام جاودانگی نفس میتواند پژواک داشته باشد یا پژواک دارد در حوزه و عرصه زندگی، توی چارچوب مبناگرایی من دارم بحث میکنم، یعنی در اون فضایی که بناست مبانی انسان شناختی، مبانی ارزش شناختی، مبانی معرفتی تاثیرگذار باشد در مناسبات اجتماعی. ولی تو پارادایم پراگماتیسم، تو پارادایم عملگرایی اصلا این بحث مطرح نیست، نه این مبنا، مبانی دیگه هم مطرح نیست، اثرگذار نیست، عدالت هم اثرگذار نیست، اخلاق هم اثرگذار نیست، این باور هم اثرگذار نیست، چون اصلا بنا نیست مبانی و اصلاً پایه‌های معرفتی، پایه‌های فلسفی و پایه‌های انسان شناختی مبنا باشند برای چگونگی مناسبات اجتماعی. پس من تو این پارادایم دارم صحبت می‌کنم که البته پارادایم غالبه، یعنی اون پارادایم عملگرایانه و پارادایم پراگماتیستی محض در واقع مغلوبه، غالب نیست، در خیلی از عرصه‌های زندگی مغلوبه. نکته بعدی اینه که باور به جاودانگی نفس، یعنی این گزاره که نفس جاودانه است، این گزاره جزو پیش‌فرض‌های انسان شناختی قرار می‌گیره. یعنی ما طبقه بندی بخوایم بکنیم به اصطلاح گزاره های معرفتی، گزاره های ارزشی، گزاره های اخلاقی که به اصطلاح میتواند در عرصه زندگی مؤثر باشد، این گزاره نفس جاودانه است، جز گزاره های وجود مبانی انسان شناختی قرار میگیره. ما تک گزاره های انسان شناختی داریم، تک گزاره های انسان شناختی داریم که بسیار در عرصه زندگی مؤثر بوده اند و در تنظیمگری حیات اجتماعی مؤثر بوده اند. من میخوام سوال بحثم رو خیلی دقیق تر بکنم. دقیق اینه که سوال دقیق اینه که آیا تک گزاره انسان جاودانه است؟ مانند برخی دیگر از تک گزاره های انسان شناختی هست که تأثیر گزار جدی در عرصه زندگی باشه؟ خب اونا کیان؟ چیان؟ مثال ما چند گزاره تک گزاره انسان شناختی داریم که اتفاقا مبنا قرار گرفتند و مکتب درست کردن، پایه شدن برای تنظیمگری حیات اجتماعی. مثلا نگاه به انسان به عنوان فرد صاحب حقوق. انسان حقوقی دارد، انسان حقوقی دارد که اون حقوق از او قابل سلب نیست. این گرچه یک تک گزاره است و اتفاقا تک بودی هم هست، یعنی انسان رو به عنوان یک فردیت ترکیبی مطرح نمیکنه، انسان رو به عنوان یک فردیت تک وجهی، فرد صاحب حقوق. خب این کاملا مبنا شده برای عرض کنم به حضور شما کلان لیبرالیسم و به عنوان یک رویکرد کلان در عرصه های مختلف حیات جمعی، یعنی این از خودم تو حوزه های مختلف، تو حوزه تقنین و نظام حقوقی، تو حوزه نظام سیاسی، تو حوزه نظام اقتصادی، همین تک گزاره مبنا شده واسه نحوه چیدمان عرصه زندگی و نظم اجتماعی. مثال دیگه ریزتر، یعنی تو خود همین فرد صاحب حقوق ریزتر به حق خاصی توجه بشه. مثلا لیبرال ها ultimate value یا ارزش نهایی نزدشون آزادی های فردیه، یعنی به انسان به عنوان فرد آزاد، فرد آزاد. این فردیت یا به این اندیویجوالیزمی که بر محور آزادی های فردیه در واقع مبنای اصلی لیبرالیسم کلاسیک است. یا مثلا خواستر بریم، مثلا تو حوزه عدالت و نظریه عدالت، مثلا رابرت نوزیک تو کتاب آنارشی استیت اند اوتوپیا، اون کتاب دولت ستیزی، دولت و مدینه فاضله، تو اون کتاب اساس نظریه عدالتش رو بر مسئله حق مالکیت قرار میده. یعنی که انسان حق مالکیت دارد، این تک گزاره مبنای نظریه عدالت رابرت نوزیک میشه و اینکه اساس مناسبات اقتصادی و اینا مناسبات عادلانه بر این. من هم کلان لیبرالیسم میگم، حتی یک خورد در بحث نظر عدالت هم تک گزاره، تک گزاره انسان شناختی میتونه مبنا باشه. یا مثلا در سوسیالیسم تک گزاره انسان شناختی چیه؟ انسان فرد نیازمند است، یعنی که انسان یک بیسیک نیدزی داره، یک نیازهای اساسی داره. این میشه مبنا برای چینش مناسبات اجتماعی. اینجا وقتی بحث میشه که اقتصاد بعد و توزیع امکانات و مواهب و ارزشمند دستمزد و همین بر چه مبنایی باشه، میگه بر اساس تامین نیازهای اساسی. و این تو کارکرد دولت، وظیفه دولت، حیطه اختیارات دولت، همه چی بر مدار این که بتواند این به اصطلاح نیازمندی اساسی رو برطرف بکنه تنظیم میشه. پس ما داریم تک گزاره هایی که تک گزاره های انسان شناختی هستن و اینها مبنای نحوه چیدمان عرصه زندگی قرار میگیرن و تاثیرگذار میشن. سوال اینه آیا انسان جاودان است؟ میتواند به عنوان تک گزاره مبنا باشه واسه عرصه زندگی؟ به نظر بنده این گزاره انسان جاودانه است منهای دیگر زمائم انسان شناختی به تنهایی نمیتواند به اصطلاح نقش تنظیمگری داشته باشه. به تعبیر دیگه این گزاره انسان جاودانه است کارکرد ایجابی، اثباتی، وجه هنجاری و اینکه الزامات خاصی را متوجه کند برای تنظیمگری حیات اجتماعی نداره، به تنهایی نداره. این حکم اون آزادی فردی نداره، حکم انسان صاحب حق است و نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خود اینکه انسان جاودانه است حکم این گزاره حکم جنس رو داره نسبت به انحاء تعریف ها، انحاء قرائت ها و انحاء ویراست هایی که شما میتونید برای جاودانه بودن نفس تصور کنید. اینکه انسان حیات پس از مرگش چجوری هست این ممکنه بشود چندین و چند تقریر کرد از نحوه بود انسان و حیات انسان پس از مرگ که اون قالب‌های مختلفی خواهد داشت و تقریرهای مختلفی خواهد داشت و چون تعینی از این تعینات رو شما انتخاب نکردی نمیتونی بگی به لحاظ ایجابی چه الزاماتی رو متوجه میکنه. تا اون جنس نوع نشود و شما تقریر خاصی از جاودانگی نفس روش انگشت نگذاری نمیتونی الزامات اجتماعی معینی رو برش بار بکنید. یعنی الزامات و بایسته های خاص رو بحث جاودانگی نفس منوط به اینه که شما اون انسانشناسی که حول جاودانگی نفس میپذیرید چیست؟ به تعبیر دیگه تک گزاره انسان جاودانه است الزامات ایجابی خاصی نداره. البته من اینجا پرانتز باز کنم، ممکنه الزامات سلبی داشته باشه. مثلا در یک نظام اجتماعی که به شدت بخواهد همه مناسباتش بر اساس نگاه به شدت فیزیکالیستی به انسان و به شدت ماتریالیستی به انسان بنا بشه، یعنی اون تقریرهایی از اومانیزم که مثلا اومانیزم نو اینجوریه دیگه، اصلا بر اساس فیزیکالیزم محض، یعنی که انسان فقط و فقط این بدن مادیه و مرگ پایان همه چیه و انسان اصلا، یعنی ذهن و به اصطلاح منتال افیر انسان و امور ذهنی انسان تماما تبیین فیزیکال میشه، تماما تبیین مادی میشه، اصلا هیچ جنبه فرامادی در انسان نمیپذیره. عشق و نفرت و محبت و عرض کنم خدمت شما فکر و همه اینا فروکاسته میشود به فعالیت های الکتروشیمیایی مغز و سلسله اعصاب و نبضش های الکتریکی که در مغز و اعصاب اتفاق میفته. اصلا هیچ چیزی غیر از این نیست. خب یک همچین نگاه به شدت فیزیکالیستی به انسان اگر بخواهد مبنا قرار بگیره برای همه مناسبات اجتماعی، طبعا باور به جاودانگی نفس یه مقاومت هایی در مقابل اینها میکنه، یعنی یک لسان سلبی دارد در مقابل یه همچین چیزهایی. اما من بحثم سر لسان ایجابیه، لسان ایجابی که بخواهد بایسته هایی رو الزام بکنه جانب هنجاری داشته باشه نسبت به حیات جمعی، و نظام مطلوب اقتصادی، نظام مطلوب سیاسی، وضعیت مطلوب تربیتی، وضعیت مطلوب آموزشی رو بخواد روی اون جاودانگی نفس بخواد مترتب بکنه، این احتیاج به تعین خاصی از جاودانگی نفسه، نه صرف گزاره نفس جاودانه است. اون تعین خاص در سایه یک انسانشناسی ترکیبی حاصل میشه، به تعبیر دیگه در سایه یک شناخت منظومه خاصی از نفس جاودانه حاصل میشه. به تعبیر دیگه شاید برخی فردیت های تک بچی بتواند مبنای چینش عرصه زندگی قرار بگیره، اما جاودانگی نفس در قالب فردیت ترکیبی میتونه مبنا قرار بگیره. مثلا اموری مثل فطرت، اموری مثل مسئولیت انسان در مقابل خداوند، اموری مثل اعتقاد به تجسم اعمال، که شما بدونید کنش های فردی و کنش های جمعی شما چگونگی زیست پس از مرگ شما رو تعیین میکنه، مربوبیت انسان در مقابل خداوند که مقابل خود آینی بشر قرار میگیره، چون ما یه وقت میگیم آیا ما خود آینیم، یعنی آیا ما خود میتوانیم، خود مختاریم، سلف اتونوموسیم، ما خود مختاریم، ما خود آینیم، آیا ما به عنوان انسان خودمون و خودمون و خودمون میتونیم چگونه زیست اجتماعی خودمون رو در عرصه های مختلف، از نظام تقنین و نظام حقوقی گرفته تا نظام اقتصادی، تا نظام سیاسی، تا نظام آموزشی، تا نظام تربیتی، همه امورمون رو خود آیین باشیم؟ خب این با مربوبیت انسان نمیخوره. اگر چنانی که انسان معتقد باشه که من انسان ربی دارم و من مربوب ربم هستم و من مسئول در مقابل خداوند هستم، خب دیگه خود آینی معنای پیدا نمیکنه و موضوعی پیدا نمیکنه. من عرضم اینه که ما جاودانگی نفس در قالب یک فردیت ترکیبی و به زمینه وجوه دیگر انسان شناختیه که میتواند تاثیرگذار در عرصه زندگی باشه. تک گذاره انسان جاودانه است مادام که ویراست خاصی از او، تقریر خاصی از او، تعین خاصی از او ترسیم نشود. صرف گذاره انسان جاودانه است، اون کارکرد انسان صاحب حق است، انسان داره آزادی های فردی است، انسان فرد نیازمند است، مثل اون گزاره ها نیست. اونجا به حیث ترکیبیش میتونه تاثیرگذار در عرصه زندگی باشه. خیلی عذرخواهی میکنم، انجام وظیفه کردیم که جناب آقای سوری هم کردن که من چند دقایقی رو مزاحم شما بشم. اینم حاصل این چند روز که وقتی بود، من دو روز تعطیلات 13 رجب و جمعه بودن خود نشستم تعملی کردم. آنچه که گفتم در واقع یک طرح بحثه که دوستان تعمل کنن، ممکنه نقایص فراوانی داشته باشه. یک ایده است، طرح بحثی که به ذهن بنده رسید که تو این جلسه هم ربط داشته باشه با جاودانگی نفس، هم یه موضوعی باشه که تو مقالات دیگه بهش پرداخته نشده. گفتم قدری مزاحمت بکنم برای اینکه دوستان تعملی در این محور داشته باشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهش می‌کنم. تک گزاره ایجابا نمیتونه. درباره همون مقاله انسان داره حقوق هست، انسان نیازمند است. اونا مثلا میتونید دیهان نه دیگه خب نه 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 حقی که اونا میگن در خود چیز محدد میکنن دیگه. مثلا تو لیبرالیزم به اصطلاح حق بنیادین همون آزادی های فردی دیگه. بله دیگه، یعنی اون لحاظا الان کامیونیتاریانز یا جامعه گرایان نقدی که دارن به لیبرالیسم کلاسیک همینه دیگه، میگن اون اندیویژوالیسم، اون فردیتی که شما در نظر میگیرید که صرفا و صرفا بر اساس آزادی های فردی، این واقعیت انسان رو نشون نمیده و اساسا نقش جامعه رو و تأثیر جامعه رو در خود فرد نادیده میگیرید. یعنی اصلا یک نگاه به شدت محرفی میدونن نسبت به انسان که ما یک اندیویژوالیسم محض رو بر محور آزادی های فردی. ولی این واقعیتیه که در چند سده بالاخره بن و مایه اصلی لیبرالیسم همین بحث آزادی های فردی بوده دیگه. و تمام رو ببینید، شما از این تعجب نکنید، چند قرن، شاید بیش از دو قرن، تمام پایه نظامات اجتماعی توی قرن بر اساس یوتیلیتاریسم بود دیگه، نفع انگاری. یعنی اصل یوتیلیتی، نفع، و اینکه این نفع ماکسیمایز بشه و حد اکثر بشه برای افراد. این هم پایه تصمیم گیری های سیاسی بود، هم پایه عدالت بود. اصلا بر اساس یوتیلیتاریانزم که بیش از دو قرن در واقع مبنای اخلاقی عرصه زندگی در غرب بود، چه کاری، چه تصمیمی عادلانه است، چه کاری درست است؟ کاری که، تصمیمی که برای اکثریت افراد از حد اکثر نفع رو داشته باشه. یعنی هم اصل یوتیلیتی، اصل نفع. یعنی شما اعجاب نکنید از این غرب تو مثلا سنت لیبرالیسم، اون بنیانی ترین به اصطلاح پایه برای شکل‌دهی مناسبات اجتماعی آزادی های فردی بوده دیگه. این آزادی فردی میگه انسان شناسی دیگه، اون تئوری آف سلف یا انسان شناسی نهفته در پس لیبرالیسم این است که انسان دارای آزادی های فردی است که به هیچ وجه از او قابل سلب نیست و همه باید در خدمت این باشن. لازم شما حتما مطالعه دارید که تو بحث دولت، در بحث سیاست، بحث حیطه به اصطلاح اختیارات دولت، چرا لیبرال های کلاسیک و همچنین لیبرتاریانز، یعنی اختیارگرایان مثل همین رابرت نوزیک، مثل فردریک هایک، اینا به چی معتقدن؟ به این دولت حد اقلی. دولت باید حد اقل به اصطلاح تصدیگری رو داشته باشه. چرا؟ به خاطر همون آزادی فردی. چون اگه بیش از اون حد اقل، بیش از او حقوق و تکالیف و وظیفه دولت داشته باشه، آزادی های فردی مخدوش میشه. بله دیگه، اینا مبنا بوده دیگه، تک‌گذاره مبنا بوده. اصرار میکنم ما باید بریم تهران جلسات. التماس دعا، موفق، خداحافظ.